هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بود، یه تعبیر بین اندیشمندان هست که میگن انقلاب کردن آسان است، انقلابی ماندن دشواره. خیلی انقلاب میکنند اما بعد راهشون عوض میشه، خیلی به نیت خدمت ورود میکنن ولی ممکنه خدای نکرده منجر به خیانت بشه و اون راه را نتونن تداوم بدن. بحث مهدیاری و مهدی یاوری هم دقیقا همین گونه هستش. ممکنه در شروع کار ادعا کنن که من میخوام یار امام زمان باشم، اما ادامه کار به کجا میانجام؟ وقتی اون گردنه ها، وقتی اون سختی ها، وقتی اون مشقت ها پیش روی انسان قرار میگیره، آیا باز هم ثابت قدم میماند؟ آیا باز هم این راه را با ثبات قدم دنبال میکند؟ خود سیر و سلوک، حالا محور بحثمون سلوک مهدوی هست، بزرگان براش مراحلی تعریف میکنند، از جمله تخلیه، تجلیه، تحلیه و فنا. این چهار مرحله را به عنوان مراحل چهارگانه سلوک و سیر و سلوک ازش یاد میکنه که اولین اونها تخلیه هستش. من برای این که برای شنوندگان عزیزم روانتر و در قالب یک مثال بهتر این قضیه روشن بشه مثال میزنم. شما فرض بفهمید مثلا منزلی دارید یا یک منزل جدیدی رو مثلا خریدید، اجاره کردید، اولین کاری که میکنید چیه؟ آب و جارو میکنید،
پاکسازی
میکنید. بله. در حقیقت اون ضایعاتی، اون چیزهایی که گرد و غبار یا وسایل نامطلوبی که اونجا هستش رو خالی میکنید، اول باید تخلیه کردش. در قالب یک مثال خدمتتون عرض میکنم، مثلا فرض بفرمایید یک منزل رو شما خریدید یا یک منزل رو اجاره کردید، اولین کاری که انجام میدید تخلیه هستش. در حقیقت اون ضایعات، اون چیزهایی که نامطلوب هست، گرد و غباری که اونجا هست، آب و جارو میکنید، منزل را آماده میکنید. مرحله دوم بعد از تخلیه بحث تحلیه هستش، یعنی آراستن به فضائل. حالا میایم رنگ‌آمیزی میکنیم، حالا میایم خدمت عرض کنم به زیبایی این ساختمان کمک میکنیم. مرحله سوم تجلیه هستش که در حقیقت این نور خداوندی، نور الهی تابیدن میگیره. و مرحله چهارم آنگونه که در سیر و سلوک ازش یاد شده مرحله فنا هستش که دیگه عارف از همه این مراحل میگذرد و فقط ذات اقدس الهی را میبیند و خود را فانی در راه خداوند میبیند. تو بحث سلوک مهدوی هم همینطور. اگر ما میخواییم این مهدی یاری یا مهدی یاوری در ما تحقق پیدا بکنه و در شمار یاران حضرت مهدی باشیم، این ثبات قدم لازم هستش و باید در کنار اون معرفت و شناختی که نسبت به ساحت مقدس امام زمان پیدا میکنیم، سعی کنیم انقلابی بمانیم. این ادعایی که کردیم بر اون ادعا ثابت قدم بمانیم. عرضم رو با این عبارت تمام کنم که همان گونه که حضرت امام زمان حجت خدا هستش و ذخیره الهی و آمال و آرزوی اهدافی که همه پیامبران عظام در طول تاریخ سپری کردند، از اون طرف شیطان و شیاطین هم بیکار نیستن، اونها هم سنگ اندازی میکنن، به تعبیر عامیانه چوب لا چرخه میکنن که اون دولت مهدوی تحقق پیدا نکند. بنابراین واضحه که مهدی یاران و مهدی یاوران در آماج حملات شیاطین اهم از جن و انس هستند و اونها تلاش میکنند که نگذارن دولت مهدوی محقق بشه. اینجا سختی هایی، اذیت ها و آزارهایی هستش که برای گذر از اون ثابت قدمی و تحمل این اذیت ها و ریاضت کشیدن ها را انسان باید به جان بخرد که در کنار این اون طهارت روح، اون خودسازی رقم میخوره و در شمار یاران امام زمان قرار میگیره.
انشاءالله، انشاءالله با این کلام شیوای شما ما هم از خداوند بزرگ بخوایم که این زندگیمون رو سرشار از عشق به امام زمان بکنه انشاءالله، و روحمون رو هم غرق در محبت خودش. اللهم عجل ولی کل فرج.
امام زمان کجای کارته؟ ما الان دوره پس از امامت نیستیم آقا، ما یه جوری زندگی میکنیم که دوره پس از امامتیم، ما دوره زمان حیات امام دوازدهمیم که در روایت افضل فرزندان سید الشهدا است، از امام رضا برتره. اصلا ما میفهمیم این حرف یعنی چی؟ ما تصمیم میخوایم بگیریم، میخوایم ازدواج کنیم، کجا مشورت میکنیم؟ یا کجا برم مشورت کنم؟ میری ورودی حرم امام رضا خالی میبندی که اشهد و انک تشهد و مقامی، چی میگی؟ ملکی حرف میزنی؟ ما اصلا حرف نمیزنیم با حضرت، در حالی که او برای تک تک ما یه جوریست که انه فقط امام من یه نفر، فقط امام تو یه نفر، فقط امام شماست، اینقدر همه وجودشو خرج ما کرد.
جناب آقای دکتر شریف زاده، با توجه به مواردی که شما فرمودید، این سوال ممکنه به ذهن بعضی ها بیاد که خب ما عمرمون رو صرف همین خدمت به در واقع خداوند و تلاش برای یاور حضرت مهدی علیه السلام بودن کردیم، و اگر که در زمان حیاتمون این سعادت رو نداشته باشیم که در محضر این امام در رکابشون باشیم، خب چه می شود؟ چه پاسخی برای یک چنین سوالی داری؟
بله، چون از عمر مبارک امام زمان افزون بر 1100 سال می گذرد، این سوال خوبیست. در طول تاریخ خیلی اومدن که مشتاق حضور در دولت مهدوی بودند و برای اون دولت کریمه تلاش کردند، در شمار مهدی یاران و مهدی باوران بودند، ولی از دنیا رفتند. تکلیف اینها چی میشه؟ اینها از اجر بی نصیب نیستند. فرمود کان له من الاجر مثل اجر من ادرکه، کسی که تلاش کرده برای یاری امام زمان، برای کمک به دستگاه دولت مهدوی کوشیده است، ولو اینکه از دنیا رفته باشه این گونه نیست که حاصل تلاش او برباد رفته باشد، او همان گونه ای اجر دارد مثل کسانی که در رکاب امام زمان حضور دارند و شمشیر میزنند.
آقای دکتر، در واقع یک مسیری است، این مسیری که ممکنه ما نباشیم ولی این مسیر ادامه داره.
دقیقاً اتفاقاً در آینه روایات هم من یه روایتی رو از حضرت امام صادق علیه السلام می دیدم به همین نکته اشاره میکنه. تو پرانتزی عرض کنم که همه امامان تلاش میکردن که مردم را، ذهنشون، فکرشون را آماده کنن برای دوران ظهور، برای همین دوران طولانی که حالا غیبت هست و بعد به ظهور امام زمان ختم میشه. این بسترسازی را همه امامان تلاش میکردن. یکی از امامان همام که در این رابطه بسیار کوشیدن، امام صادق علیه السلام، که یه حدیث گوهربار از ایشون به یادگار مونده درباره همین سوالی که سرکار مطرح فرمودید، که کسی که دوست دارد جزء یاران امام زمان باشد، کسی که یار امام زمان بودن او را شاد می‌سازد، باید منتظر باشد، باید اهل ورع باشد و پرهیز از گناه و معصیت بکند، اهل اخلاق نیکو باشد، در حالی که انتظار میکشد. اگر چنین کسی مرگش فرا رسید و دوران ظهور را ندید و امام زمان بعد از مرگ او قیام کردش، در این روایت حضرت میفرمایند که اجر و پاداش او همانند کسی است که در رکاب امام زمان حضور داره و دوران ظهور را درک کرده است.
بسیار سپاسگزارم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. آقای دکتر، این 4 مرتبه رو که از چند هفته پیش آغاز کردیم، مهدی شناسی، مهدی محبی، مهدی باوری و مهدی یاوری، که در این برنامه راجع بهش صحبت کردیم، ما رو مهیا میکنه انشالله برای هفته آینده که قصد داریم راجع به مهدی ولایی صحبت بکنیم. این رو از این روی خدمت شنوندگان عرض کردم که هفته آینده هم همراه ما باشند، سخنان شما رو بشنوند، و انشالله همه ما آرزو میکنیم از صمیم دل که از رهروان راستین امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم. از محضرتون سپاسگزارم، براتون توفیق آرزو میکنم و به امید دیدارتون.
سپاسگزارم. به عنوان حسن ختام، چون شروع برنامه با یاد ماه مبارک رمضان بود، حسن ختام برنامه هم میخوام همین نام و یاد ماه مبارک رمضان باشه، که در شب قدر فرشتگان هر سال به زمین میآیند. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن رب من کل امر. هر ساله اینگونه نیست که یک بار اتفاق افتاده و تمام شده، هر ساله فرشتگان در شب قدر که در همین ماه مبارک رمضان هر سال تکرار می شود به زمین می آیند و خدمت امام زمان شرفیاب می شن. این آیه یعنی تنزلو که فعل مضارع است دلالت بر این دارد که امام زمان حی و حاضر است و فرشتگان به زمین میان. کجا میرن؟ باید برن پیش فرستاده خدا، باید برن پیش کسی که حجت خدا هستش و صراحت قرآن دستور قدر هست که میفرماید هر ساله در شب قدر که شب نزول قرآن هست فرشتگان برای تمشیت امور به زمین میآیند و پروازه است که خدمت حجت خدا میرسند و خود همین دلیلی است بر حقانیت، بر زنده بودن و حیات مبارک حضرت امام زمان. از شنوندگان عزیز و سرکار عالی و همه کسانی که صدای ما رو میشنوند تقاضا دارم که در هنگام سحر و افطار دعا کنند برای تعجیل در ظهور موفور السرور امام زمان و ما رو هم از دعای خیرشون محروم نکنند.
انشاءالله که پاینده و پایدار باشید و هفته آینده بتونیم باز هم در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار آقای دکتر شهیدزاده گرامی، استاد دانشگاه که این هفته هم همراه ما بودند. به پایان این برنامه خسرو خوبان رسیدیم. هرچه زیباست مرا یاد تو می اندازد، آن که بیناست مرا یاد تو می اندازد. تو که نزدیکتر از من به منی، می دانی دل که شیداست مرا یاد تو می اندازد. همواره تندرست باشید تا هم کلامی دوباره. بدرود.
هدف این نیست که برای لحظاتی سخنی از سر دلتنگی بگوییم و پس از آن آب از آب تکان نخورد و زندگی عادی ما طبق روال هر روزه صبح را به شب و شب را به صبح بدوزد. هدف آن است که با هم در پی معرفتی عظیم بکوشیم. هدف آن است که دل را صیقل کنیم و جلا دهیم، آنچنان که دل خاکی من به آینه شفاف بدل شود تا با هر تلنگری از جانب دوست بلرزد و صدای کوچکترین قدمهای یار را درک کند، تا اگر روزی، ساعتی و حتی آنی از آنات نسیمی از کنار صورت من رد شد، رایحه خوش عبورش را حس کنیم و با همه دل و جان من سلام و درود خود را بدرقه راهش کنیم.
روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران، تا از دلم بشویی غم های روزگاران، غم های روزگاران، غم های روزگاران، غم های روزگاران.
پویش کتابخانی خط امین دو، استقبال مطالعاتی جدیدترین کتاب‌های تقریض شده توسط رهبر معظم انقلاب. تب ناتمام، روح الله، پاسیاد پسر خاک، 20 سال و 3 روز، خانوم ما، همسفر آتش و برف، ایستگاه خیابان روزولت، جهت اطلاعات بیشتر و شرکت در این پویش به پایگاه ravibook.ir مراجعه فرمایید. همراه با 10 جایزه نقدی و غیر نقدی. دبیرخانه پویش کتابخانی خط امین.
از ایستگاه رادیوی فرهنگ شبکه زندگی در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. دعوت میکنم دقایقی شنونده گزارش همکار گزارشگرمون جناب آقای مصدر الامور باشید.
به نام خدا. عرض سلام دارم محضر شما شنونده عزیزی که صدای بنده رو از رادیو فرهنگ میشنوید. در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم هستیم در مصلی تهران و برنامه هایی که هر شب در سالن های نشست تخصصی شبستان مصلی برقرار میشه و امشب برنامه نجمه، برنامه تقدیر از مادران قرآنی برای جامعه قرآنی که به همت امور بانوان و خانواده وزارت ارشاد و سازمان مدارس استثنایی کشور رقم خورد. خواهم گفتگو کنم با دانش آموز عزیزی که معلول هستن. خانم سلام بر شما، اسم شما چیه؟ چند سال داری؟ کلاس چندمی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، من فائزه فقیه هستم، 17 ساله، حافظ کل قرآن کریم، پایی 11 انسانی از مجتمع نابینایان نرجس.
درود بر شما. من نمیدونستم شما حافظ کل قرآنید، باعث افتخار بنده است که با شما صحبت میکنم. بفرمایید که با این حال که نابینا هستید چطور همت کردید و این توفیق خدا به شما داد که حافظ کل مصحف شریف قرآن کریم بشید؟
نابینایی من خب درست یه معلولیت ظاهریه، ولی باعث شد که قرآن از مسیر شنیدن وارد قلب من بشه و این برای من خیلی ارزشمنده. اولش هم که ابتدا توفیق خداوند متعال بود و بعد هم تلاش ها و زحمات پدر و مادرم بود که باعث به وجود اومدن یه همچین مسیری شد برام.
با این حال که به ظاهر شما چشمانتون عیب پیدا کرده، اما در باطن روشندل هستید و دوست دارم که اون آیه‌ای که اشاره میکنه به این موضوع رو اگر به خاطر دارید برامون تلاوت کنید. این که خدا به دلها نور، نور هدایت عطا میکنه.
آیه‌ای که من الان به ذهنم میرسه آیه الله نور و سماوات و الارض هست، که خداوند نور آسمان ها و زمینه و این دو خود قرآن گفته و ما باید به خودش تکیه کنیم.
درود بر شما. یه آیه دیگه هم هست فرمود که چون گفتید از راه شنیدن نور قرآن بر دلم تابیده شد، یه آیه دیگه هم هست که می‌فرماید که گوش و چشم و دلها اینها همه مسئول هستند. ان السمع و البصر، اونم میتونید برام تلاوت کنید؟ به یادتون بیاید آیه دیگه ای که تو این فضای شنیدن هست و آیه دوست داری برام تلاوت کنید؟
چیز دیگه ای
بزن هم هست. یه آیه که خودتون دوست دارید باشید بیشتر ارتباط برقرار میکنید کدوم آیه هست برام اون تلاوت کنید؟
آیه ای که بیشتر به من حس آرامش میده و باعث این میشه که من انگیزه بیشتری داشته باشم توی مسیر، آیه علا به ذکر الله تطمئن القلوب هست.
انشاءالله دلتون رو به نور قرآن بیش از بیش نورانی کنه. ممنونم گفتگو من رو شنید با معلول نابینایی که خدا توفیق حفظ کل قرآن رو بهش عطا کرده. متشکرم از شما، انشاءالله دعاگوی ما و همه شنوندگان هم باشید. متشکرم از شما و همه شنوندگانی که در این برنامه صدای بنده رو از نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم شد. خدا نیاز.
صبحتون پر از خیر و برکت باشه انشاءالله. روز آدینه است، روز تعطیل. بماند که بسیاری از هموطنان عزیزمون مثل بنده و سایر همکاران در محیط‌های کاری مثل سازمان صدا و سیما، مثل آتش نشانی، مثل مراکز درمانی ممکنه که مشغول کار باشن، یا راننده های عزیزی که در حال تردد هستن در سطح جاده ها، براتون روزی پر از موفقیت از خداوند بزرگ آرزو میکنم و امیدوارم هر جا که هستید تندرست و خوشدل باشید. آمین.
سرگه بی تو اختر می شمارم، دست از من دامن از تو، دیده دل روشن از تو، رو مگردان بر نمی گردم من از تو. شب که یادت می شود بال و پر من، شعله بر می خیزد از خاکستر من، سایه این شور شیرین کم مبادا از سر من، سایه این شور شیرین کم مبادا از سر تو پر می کشد، با خیال شمع رویت سوز این داغ نهان را تنگ در بر می کشد. در بهار جلوه تو ای خوشان شیدا شدن ها، گم شدن در خیشان گرد نیش تو پیدا شدن ها، تا به که خواهی چنین حیران و سرگردان دلم را، سوی کوی روشنایی باز برگردان دلم را. Thank you. تو تو سرگه بی تو اختر می شمارم دست از من دامن از تو دیده دل روشن از تو رو مگردان بر نمی گردم من از شب که یادت می شود بال و پر من شعله بر می خیزد از خاکستر من سایه این شور شیرین کم مبادا از سر من سایه این شور شیرین کم مبادا از سر با خیال شمع رویت سوز این داغ نهان را تنگ در بر می کشد در بهار جلوه تو ای خوشا شیدا شدن ها گم شدن در خیشان گرد پیش تو پیدا شدن ها تا به که خواهی چنین حیران و سرگردان دلم با سوی کوی روشنایی باز برگردان دلم شب که یادت می شود بال و پر من شعله بر می خیزد از خاکستر من سایه این شور شیرین داغ دیرین تا قیامت کم مبادا از سر من